عالمان واقف سید احمد سجادی چکیده نویسنده با بیان این مطلب که در کتب تاریخ و تراجم هنگام ذکر وقفیات بیشتر از پادشاهان و متمولان نام برده شده و از علما کمتر یاد شده تلاش کرده برخی از موارد مربوط به وقفیات علما را گرد آورده با دسته‌بندی موضوعی مطرح کند. مهمترین گونه موقوفات علما وقف کتاب است که یا برای طالبان علم و طلاب بوده و یا برای کتابخانه ها. لوازم کتابت نیز از جمله موارد وقفی بوده است. برخی علما کتابخانه‌شان را وقف کردند. تأسیس مدارس علمیه، مراکز درمانی، آبنبار، توسعه و تعمیر اماکن مذهبی از دیگر اقدامات علماست که در قالب اقدامات وقفی صورت گرفته است. نویسنده در ذیل نام هر عالم گزیده ای هم از سرگذشت وی را بیان می نماید. کلید واژه وقف کتاب، وقف کتابخانه، وقف لوازم کتابت، عالمان واقف. کلید واژه وقف کتاب، وقف کتابخانه، وقف لوازم کتابت، عالمان واقف. مقدمه حبس اموال و بهره بردن از انتفاع آن در نزد فقیهان به وقف مشهور گشته است. ایجاد کننده این عمل سترگ واقف و شخصی است که از اموال خود می‌گذرد و بدون هیچ توقعی برای انتفاع بردن از اموال خیش مالی را وقف می‌کند و منفعت آن را برای گروه، افراد و یا امری مهم در نظر می‌گیرد. واقف مسلمان دارای اندیشه‌ای بلند، نیک‌خواهانه و خداجویانه است که با ایثار تمام از اموال و انتفاع آن می‌گذرد و نیاز دیگران را هر چند دور و کوچک در نظر می‌گیرد. در بسیاری از موارد نمونه‌های وقف از نظر مادی کوچک است ولی از نظر ارزشی والا و گران است. در برخی از موارد دوراندیشی واقف دارای چنان باریک بینی و ظرافتی است که همگان خصوصا استفاده کنندگان از موقوفه به دوراندیشی او آفرین گفته برایش رضوان الهی را درخواست می کنند. چه بسیار طلاب و دانشپژوهانی که از کتابهای وقفی استفاده ها برده و با صعود از نردبان علم و ترقی به کمالات علمی و معنوی رسیدند. متاسفانه برخی بر این باورند که واقفان افرادی متمول و ثروتمند هستند، در صورتی که آمار وقف شهادت می‌دهد اکثر واقفان از طبقه متوسط بودند که به راه و روش خود ایمان راسخ داشتند. در این بین سهم عالمان دینی در وقف اموال خود سهمی بسزا و قابل توجه است که متاسفانه محققان و نویسندگان کمتر به آن پرداختند و از عالمان واقف کمتر سخن گفتند. عالمان دینی علاوه بر انجام وظیفه اصلی خود که همانا تبلیغ دین است، خدمات بزرگی نیز به وقف کردند. چرا که با بحث و بررسی و موشکافی‌های علمی زوایای مختلف این موضوع مهم را کاویده‌اند و مبانی و مؤلفه‌های آن را تبیین کرده‌اند. مراجعه ای گذرا به کتاب‌های فقهی و مطالعه ابواب وقف و دسته‌بندی‌های آنها بیانگر تلاش همه جانبه فقیهان مسلمان درباره مباحث وقف است. علاوه بر آن، نگارش رساله‌های فقهی در زمینه مباحث اصلی و فرعی وقف، همچون کتاب‌های قبض الوقف از منیرالدین بروجردی اصفهانی، ارکان الوقف فی فقه الاسلامی از محمد عبدالرزاق و سید ابراهیم طباطبایی، رسالت الوقف از سید محمد باقر شفتی و نگاشتن مقاله‌های متعدد همچون الوقف من المنظور الفقهی از محمد ابن احمد صالح، الوقف الحاضر و المستقبل از هاشم محسن شبر، مالکیت وقف و انتقال آن در فقه تطبیقی از کامران ایزدی مبارکه، شرط خیار در وقف از محمد هادی معرفت و هزاران کتاب و رساله و مقاله دیگر بیانگر عزم جدی و تلاش عالمان و فرهیختگان در زمینه وقف است. آنچه متاسفانه از نگاه همگان، حتی نویسندگان و اندیشمندان مخفول مانده، آن است که بسیاری از عالمان و اندیشمندان شیعی و مسلمان علاوه بر اهتمام به مباحث نظری درباره وقف، از سویه عملی نیز بدین امر الهی اهتمام ورزیده، علاوه بر آن که دیگران را به وقف ترغیب و تشویق کرده اند، خود نیز اموالی را وقف علم و امور خیر کرده اند. البته از آنجا که بسیاری از آنها این امر مهم را مخفیانه و بدور از هیاهو انجام داده اند، در کتاب‌های تراجم و تاریخ به آن کمتر پرداخته شده است. ولی برخی از پادشاهان که از اموال عمومی و با تبلیغات فراوان دست به چنین عملی می‌زدند، نزد تاریخ نگاران جایگاهی ویژه یافتند. چه بسیار عالمانی که از اموال خود صدقات و موقوفه‌های فراوان را بخشیدند، ولی چون در پی اسم و رسم نبودند، حتی نامی از آنان برده نمی‌شود. و چه بسیار اموالی که با مشارکت و ترغیب آنان وقف شده، اما امروزه به نام دیگر افراد می‌شناسیم. این مقاله در پی آن است که گزارشی هرچند مختصر را از فعالیت وقفی عالمان دینی که در کتاب‌های تراجم و تاریخ به آن اشاره شده ارائه نماید و آن را از لابلای کتاب‌ها درآورده به صورت موضوعی جداگانه مطرح کنند. عالمان از آنجایی که کمال علمی و معنوی خود را در قرآن و روایات ائمه اطهار علیهم السلام می‌بینند، در پی آن بودند تا وقف‌های خود را نیز در این زمینه‌ها انجام دهند تا دیگران نیز از فیوضات کلام الهی و گفتار اولیا و نوشته‌های عالمان فرهیخته سود برده معلومات خود را ارتقا بخشند. از سوی دیگر آنان شاهد فقر جامعه خود در زمینه‌های مادی بوده، نیازمندی آن را در امور معنوی نیز مشاهده می‌کردند، لذا به وقف برخی از اموال در این زمینه پرداختند. بنابر آنچه گذشت، موقوفات عالمان شیعه را میتوان به دسته‌های مختلفی تقسیم نمود که ذیلاً مواردی از آنها را ذکر می‌کنیم و تفصیل آن را به مجالی دیگر وامی‌گذاریم. 1. وقف کتاب. کتاب ارزشمندترین و وفادارترین دوست و قرین هر انسان است. ارزش کتاب آن موقع رخ می‌نماید که پیچیده‌ترین مشکل فکری و معنوی انسان با مطالعه آن رفع شده بر علم و کمال انسان افسوده می کردد. لذا عالمان و اندیشمندان ارزش کتاب را دانسته برای آن قدری عظیم و ارزشی والا قائل بوده و هستند. آنان در پی آن بوده و هستند که همان گونه که خود استفاده های بسیار از فیض آن برده اند، دیگران نیز از آن بهره ببرند. بر این اساس است که خیلی عظیمی از عالمان کتاب های خود خصوصا خطی و منحصر به فرد را وقف اماکن و افراد کرده اند تا آنان نیز از آنها بهره گیرند. موارد زیر از این نمونه است. الف، وقف کتاب برای طلاب و طالبان علم. 1. عالم فاضل محقق جلیل آیت الله مهدی امام جمعه شهرزایی در حدود 1205 متولد و در 1281 قمری وفات یافت. وی در اصفهان خدمت حاجی کلباسی و حجت الاسلام سید محمد باقر شفتی و در نجف خدمت شیخ محمد حسن اصفهانی صاحب جواهر الکلام تلمذ کرد تا به مقام اجتهاد رسید. از این مجتهد والا مقام کتاب‌های متعددی به یادگار مانده است که از آن جمله میتوان به کتب زیر اشاره کرد: رساله در وجوب عینی نماز جمعه، رساله در صحیح و اعم، رساله در روزه به فارسی، رساله در قصب، رساله در احیاء موات، رساله در غنا، رساله در اینکه حسن و قبح عملی است، رساله در واجبات نماز، رساله در نماز مسافر، رساله در طهارت، رساله در غسل و تیمم، رساله در منافیات نماز، شرح شرایع در 7 مجلد، کتابی در مسائل تقلید، کتابی در فقه به فارسی و مواردی دیگر. این مرد فرزانه تمام کتاب‌های خیش را وقف طلبه‌های علوم دینی کرد. 2. عالم فاضل متقی آیت الله محمد باقر پیش نماز مسجد شاه اصفهان از علمای ازکیا کتب بسیاری از فقه و اصول و اخبار و غیر آن بر طلاب وقف نمود که متاسفانه اکثرا از حالت موقوفه خارج شده است. وی در سال 1123 وفات یافته در بقعه تکیه آقا رضی اصفهان مدفون شد. ب. وقف کتاب برای کتابخانه ها. 1. در مرداد ماه سال جاری 1389 شمسی، رهبر معظم انقلاب اسلامی 1595 نسخه کتاب خطی به کتابخانه آستان قدس رضوی اهدا کردند. به دنبال آن رئیس سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی اعلام داشت مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای با وقف بیش از 11,000 نسخه کتاب به موزه رضوی بزرگترین واقف کتاب های خطی در تاریخ فعالیت آستان قدس رضوی هستند. 2. مرحوم حجت الاسلام حاج سید مرتضی فرزند یکی از شخصیت های ممتاز روحانی و از فقها و دانشوران بلند پایه مشهد بود. وی به سال 1273 شمسی در نجف اشرف به دنیا آمد و در محیط فضیلت و پرهیزگاری پرورش یافت. پس از گذراندن تحصیلات مقدماتی، سطوح را نزد استادان حوزه علمیه نجف همچون والد معظم خود فرا گرفت. سپس در سال 1308 به مشهد آمد. در مشهد علاوه بر تحصیل به تدریس علوم دینی مشغول شد و مورد اعتماد اهالی این دیار گشت. آن عالم وارسته چهره‌ای گشوده، نگاهی نافذ، گفتاری ساده و روحیه‌ای صبور و باحوصله داشت. وی که دوران عمر 74 ساله خود را در راه دین و خدمت به خلق سپری ساخته بود، در 8 تیر ماه سال 1347 دار فانی را وداع گفت و با تجلیل تمام و تأثر فراوان در رواق دار و سیاده حرم مطهر رضوی آرمید. پسران صالح او با توافق مادر نیکوکار و خواهر صالحه خود طبق وصیت پدر کتابخانه شخصی ایشان را که ده ها کتاب چاپی نایاب و نسخه های خطی داشت، با اینکه در آن زمان بالغ بر 100,000 ریال ارزش داشت و بازماندگان به پول آن نیاز داشتند، وقف کتابخانه آستان قدس رضوی نمودند. 3. آیت الله شیخ محمد رکعی جوادی فرزند مرحوم عباس علی از علمای اعلام بود که در قم رحل اقامت افکنده شب و روز را به عبادت و بندگی خدای تعالی می گذراند. وی در سال 1343 قمری از رضائیه به قم آمده از محضر و درس و بحث مرحوم آیت الله حائری استفاده کرد. آنگاه به تدریس متون فقه و اصول و تربیت عده‌ای از محصلان پرداخت، تا آنکه در ذی‌الحجه سال 1392 که خود نیز آن را پیش بینی کرده بود، دعوت حق را لبیک اجابت گفته به سرای جاودان خرامید. آن مرحوم بنابر گفته آیت الله العظما نجفی مرعشی رحمت الله علیه در زهد و تقوا سلمان عصرش بود و تا آخر عمرش در یک منزل مخروبه اجاره ای سکونت داشت. وی تعدادی کتب نفیس خطی داشت که بنابر وصیتش وقف کتابخانه آیت الله العظما مرعشی نجفی شد. 4. مرحوم آیت الله حاجی عبدالحسین عالمزاده شوشتری در سال 1292 شمسی در خانواده اهل علم و اصالتاً شوشتری متولد شد. تحصیلات خود را در حوزه‌های علمیه شوشتر و نجف اشرف گذراند و پس از پایان تحصیلات و دریافت 6 مدرک اجتهاد از آیات عظام نجف اشرف، مشهد و شوشتر به نشر احکام اسلام و آگاه نمودن مردم به وظایف شرعی خیش همت گمارد، همچنان که به تدریس و تألیف نیز اشتغال داشت. از وی 22 اثر به جای مانده که از آن جمله است: 1. شرح رساله ذهبیه حضرت امام رضا علیه السلام به نام تابشی از خورشید. 2. الدلائل القطعیه علی الخلافة العلویه امام شناسی از راه برهان قطعی در 3 جلد. 3. منطق الادیب فی شرح التهذیب اثر ملا سعد تفتازانی در علم منطق به فارسی ساده. 4. الشجرة الادبية فی قواعد الصرف و النحو. 5. الهداية فی شرح مطالب الکفایه. 6. اصول الاستنباط فی اصول الفقه و تاریخ. آیت الله عالمزاده پس از سالها خدمت، تدریس و تبلیغ سرانجام در پی کسالت و در سن 86 سالگی دار فانی را وداع گفت. پیکر پاک او را در زادگاهش شوشتر به خاک سپردند. مجموعه نفیس کتابخانه شخصی ایشان مشتمل بر 1 نسخه قرآن خطی، 42 نسخه کتاب خطی، 122 نسخه کتاب چاپ سنگی و 187 نسخه کتاب چاپی و چاپ سربی در سال 1376 وقف کتابخانه آستان قدس رضوی شد. 5. مرحوم آیت الله سید محمد باقر حجت طباطبایی در سال 1298 شمسی در کربلا و در بیت علم و فضیلت از مادری از سلاله مرحوم سید بحرالعلوم و پدری مجتهد متولد شد. 2 عموی ایشان آقا سید حسن و آقا سید عبدالحسین حجت طباطبایی از مراجع تقلید در کربلا بودند. وی نوه مرحوم آیت الله العظما آقا سید علی طباطبایی صاحب ریاض المسائل بود. او پس از تحصیل مقدمات و سطوح به نجف اشرف مشرف گردید و در درس دوره اول خارج مرحوم آیت الله العظما خویی شرکت نمود. پس از تکمیل آن 2 روز به کربلا بازگشت. سپس در درس استاد آیت الله العظما میلانی شرکت کرد و به درجه اجتهاد نائل گردید. حضرات آیات عظام سید ابوالحسن اصفهانی، حاج شیخ محمد کاظم شیرازی و حاج سید حسین بروجردی نیز به ایشان اجازه اجتهاد دادند. وی در 25 سالگی به مشهد مقدس مشرف شد و در آنجا به تدریس پرداخت. این عالم زاهد و متقی و رویگردان از دنیا در دیماه 1380 دعوت حق را لبیک گفت و به سرای معبود شتافت. پیکر پاکش پس از تشییع باشکوه در صحن آزادی حرم مطهر امام رضا علیه السلام به خاک سپرده شد. بیت معظم ایشان کتابخانه آن مرحوم را که مشتمل بر بیش از 2000 جلد کتاب بود در مرداد 1382 وقف آستان قدس رضوی کرد. 6. در سده های گذشته که صنعت چاپ وجود نداشت، یکی از کارها استنساخ بوده است. اگر کتابی بسیار ارزشمند بود، عالمان و اندیشمندان با تمام مشغله های فکری و علمی که داشتند، رأساً به استنساخ آن همت می گماردند و با وسواسی خاص آن را دقیقاً مطابق نسخه اصلی رونویسی می کردند. برخی از عالمان چون این نسخه هایی را که با وقت زیاد و رنج بسیار تهیه شده بود وقف می کردند. آیت الله احمد یزدی مشهدی از این علما بود. وی که عالمی دینی، خطیبی توانا و از ائمه جماعت و اهل منبر در مشهد رضوی بود، کتاب بهار الانوار را به خط خود نوشت و آن را وقف کتابخانه آستان رضوی کرد. از آثار علمی او می توان به کتاب‌های زیر اشاره کرد. 1. نوامیس العجب در شرح زیارت رجب. 2. نوامیس العرفان در شرح صلوات شعبان. 3. الباقیات الصالحات. 4. بحر الدموع مقتل فارسی. 5. سماع القزوات. 6. الشموس المزیعه. 7. المعزلات. 8. خزائن الانوار. 9. الحجج. 10. الحقائق تفسیر سوره فجر. 11. مغناطیس الابرار. این عالم وارسته در سال 1310 قمری در مشهد درگذشت. 7. برخی از عالمان دینی برای بالا بردن سطح علمی فرزندان و نوادگان خود، همچنین محفوظ ماندن تألیفات خود که با زحمات فراوان نگاشته بودند، اصل نسخه را وقف خاندان خود می کردند. از جمله مرحوم آیت الله جمال الدین سید حسن اوریزی خراسانی که از بزرگان علمای امامیه در سده 13 و از مجاوران حائر شریف حسینی بود. از تألیفات وی می توان به اصول جوامع العلم یا جوامع العلم اشاره کرد که در 4 مبحث شناخت رب، شناخت نفس، شناخت احکام و شناخت چیزهایی که انسان را از دین خارج می کند بحث می نماید و در سال 1240 قمری تألیف شده است. این عالم وارسته برخی از تألیفات خود را در سال 1247 قمری وقف اولادش کرده است. جیم، وقف لوازم کتاب. در طول تاریخ عالمانی را سراغ داریم که اموالی را برای خرید کتاب، مرکب، قلم و دیگر وسایل کتابت وقف می کردند تا خطاطان و نسخه نویسان با آرامش خاطر به استنساخ نسخه های خطی بپردازند. با ورود صنعت چاپ، این گونه وقف ها جای خود را به وقف اسباب و لوازم چاپ داد. از جمله مورد زیر شایان ذکر است. مرحوم آیت الله حاج آقا حسین خادمی و مرحوم آیت الله حاج شیخ مرتضی اردکانی با اجازه مرجع بزرگ زمان مرحوم آیت الله العظما بروجردی کتاب رسائل شیخ انصاری را تصحیح کرده نسخه ای مصحح و منقح از آن را چاپ می کنند. آنان پس از چاپ کتاب عین کلیشه ها را که بالغ بر 793 قطعه است با شرایطی وقف می نمایند. وقتنامه این وقف در تاریخ 16 شوال 1375 قمری برابر با خرداد 1335 شمسی تنظیم شده و به امضای واقفان رسیده است. مرحوم آیت الله العظما گلپایگانی نیز به عنوان وکالت در اجرای صیغه وقف و نیز مرحوم آیت الله العظما حاج شیخ مرتضی حائری به عنوان شاهد بر وقف مشخص شدند. آیت الله سید حسین خادمی در آبان ماه 1280 در اصفهان به دنیا آمد. پس از فراگیری مقدمات برای تکمیل تحصیلات به نجف رهسپار و سالی چند در حوزه علمیه آنجا به تحصیل پرداخت. سپس به اصفهان بازگشت و رئیس حوزه علمیه اصفهان شد. آثار قلمی ایشان از این قرار است. 1. بحث خاتمه براءت و استصحاب و تعادل و تراجیح و از اول مباحث الفاظ تا مقدمه واجب در اصول. 2. لباس مشکوک تا قباطع صلات. 3. رساله در عدم ارث زوجه مطلقاً از غیر منقول. 4. حواشی متفرقه در فقه، کتاب طهارت و صلات و زکات حاج آقا رضا همدانی و نیز حواشی بر کتب اصول. 5. رهبر سعادت 2 مجلد. عمر بابرکت این عالم فرزانه در 20 اسفند 1363 به پایان رسید و پیکر پاک او در جوار بارگاه ملکوتی حضرت رضا علیه السلام به خاک آرمید. واقف دیگر کلیشه ها مرحوم آیت الله حاج شیخ مرتضی اردکانی از علمای اعلام و آیات عظام معاصر اصفهان بود. وی در فروردین ماه 1287 شمسی در اردکان متولد شد و در سن 15 سالگی به اصفهان مهاجرت کرد و از محضر عالمان این شهر استفاده ها برد. این عالم جلیل دارای تألیفات علمی ارزنده است که برخی از آنها عبارت است از 1. قنیت و طالب، تعلیقه بر مکاسب در 5 جلد. 2. کتاب القضاء و شهادات. 3. رساله در اجتهاد و تقلید. 4. کتاب و دیات. 5. کتاب و صوم. 6. رساله در عدم تمامیت قاعده تسامح در ادله سنن. 7. رساله قول فصل در رد 30 فصل حاج کریم خان رئیس طائفه شیخیه به فارسی. 8. حاشیه بر عروت الوثقا. 9. رساله در قاعده لازرر. 10. رساله فلکر. 11. تقریرات فقه و اصول مرحوم آیت الله آقا سید محمد نجف آبادی. 12. شرح خلاصة الاصول مرحوم آیت الله سید صدرالدین صدر. 13. رسالت فی الجماعه. 14. داور داوری یا کسر کسروی در رد کسروی. این عالم محقق در آخرین روز تابستان 1375 دار فانی را ودا کرد و در زادگاه خود به خاک سپرده شد. 2. وقف کتابخانه. کتابخانه مکانی برای ارائه مطالب ارزنده به طالبان علم و کمال است که محیطی آرام و پربار را برای آنان فراهم می‌سازد. در کتابخانه گاه منابعی وجود دارد که دسترسی به آنها در خارج از کتابخانه سخت و یا غیر ممکن است. شاخص اصلی تمدن، فهم و کمال هر کشور را نیز به وجود کتابخانه‌های آن ارزیابی می‌کنند. بر همین اساس عالمان و دانشمندان گرانمایه در سده‌های اخیر در شهرهای مختلف به راه اندازی کتابخانه و وقف آن همت گماردند. از جمله میتوان افراد ذیل را نام برد. الف حجت الاسلام و المسلمین حاج سید علی محمد وزیری موسوی، فرزند حاج سید مهدی وزیری موسوی. وی به سال 1270 شمسی در یزد متولد شد. دروس مقدماتی فارسی و عربی را نزد دایی‌زاده خود معتمد العتبا آغاز کرد. سپس در مدارس شفیعیه، خان و صفدرخان از حوزه درس حضرات آیات حاج میرزا سید علی موسوی لبخندقی، حاج شیخ غلامرضا فقیه خراسانی یزدی و حاج شیخ آیت اللهی تفتی بهره برد. وی همچنین برای کسب علم به شهرهای مختلف ایران و عراق سفر کرد و از محضر استادانی بزرگ استفاده کرد. مرحوم وزیری در احیای حوزه علمیه یزد پس از شهریور 1320 نقشی ارزنده داشت. ایجاد کتابخانه وزیری در سال 1334، احیای مسجد جامع یزد، تشکیل هیئت حامیان مسجد جامع کبیر، ایجاد جامعه و مدارس تعلیمات اسلامی یزد در سال 1334 و نشر آثار اسلامی از طریق کتابخانه وزیری از اقدامات ارزنده وی است. این عالم تلاشگر کتابخانه وزیری را در سال 1348 با مجموع 21267 نسخه کتاب چاپی و خطی، 3300 خطی و 17967 چاپی وقف آستانه مقدس کرد، ولی شرط کرد که کتابخانه در یزد بماند. مرحوم وزیری در سوم اردیبهشت 1356 به دیار باقی شتافت و در کنار مسجد جامع یزد به خاک سپرده شد. در سالهای اخیر این مجموعه با 3 تالار مطالعه در اختیار دانشپژوهان شهر یزد قرار گرفته و دارای 3845 عضو است. ب. مرحوم آیت الله حاج آقا محمد بروجردی در شهر بروجرد پا به عرصه گیتی نهاد. وی تحصیلات خیش را در زادگاهش شروع کرد و برای کسب علم و معرفت به قم، مشهد و نجف اشرف عزیمت و از محضر علمای بزرگ این شهرها کسب فیض کرد. وی سالها در شهرستان بروجرد به امر تدریس، ارشاد و حل مسائل شرعی مردم پرداخت و توفیق یافت تا آثار متعددی را تألیف نماید که از آن جمله میتوان به کتابهای مقنی المقنا، مقن المقنا، الفقه علی المذاهب الخمسه، اخلاق جاویدان و چندین رساله و مقاله پراکنده دیگر اشاره کرد. او در سال 1367 کتابخانه ای را در 2 طبقه بنا کرد که دارای تالارهای مطالعه مخصوص برادران و خواهران است. وی این کتابخانه و کتابخانه شخصی خود را در سال 1368 وقف آستان قدس رضوی کرد. آیت الله بروجردی در سال 1377 به رحمت ایزدی پیوست. در حال حاضر کتابخانه وقفی آن مرحوم به عنوان یکی از کتابخانه‌های وابسته آستان قدس رضوی با مجموعه بالغ بر 21000 نسخه کتاب چاپی به حدود 4000 عضو پژوهشگر و جویای علم شهر بروجرد خدمات ارائه می‌کند. جیم مرحوم آخوند علی ابن ابراهیم معصومی، معروف به آخوند ملا علی همدانی، در سال 1312 قمری در روستای وفس از توابع همدان به دنیا آمد. در اوایل جوانی به همدان رفت و به مدت 5 سال از محضر بزرگان و اساتیدی چون عالم عارف شیخ عمادالدین علی گنبدی کسب فیض کرد. وی در آنجا از حلقه درس آقا میرزا محمود و آخوند ملا علی عبدالنبی نوری استفاده برد و قسمتی از فقه و اصول را در محضر آیت الله حاج شیخ محمد رضا تنکابونی فرا گرفت. در طول اقامت 5 ساله در تهران به تحصیل علم کلام، فلسفه، علوم ریاضی و هیئت نیز اهتمام داشت. آنگاه به قم عزیمت کرد و 15 سال در حوزه علمیه این شهر نزد اساتید مشهوری همچون حاجی آخوند هیدجی و حاج شیخ عبدالکریم حائری تلمس کرد که البته خود نیز به تدریس اشتغال داشت. مرحوم آخوند در سال 1315 شمسی بنا به تقاضای مردم همدان به آن دیار بازگشت. وی بسیار فعال و پر مطالعه بود و به خاطر داشتن ویژگی‌ها و محاسن اخلاقی و علمی در مدت کوتاهی محبوب خاص و عام گردید. از آثار و خدمات این بزرگوار بازسازی مدرسه محمد حسین ابن احمد مختارانی متخلص به مجرم همدانی بود که مهمترین حوزه علمیه غرب کشور محسوب می شود. انتشار مجله پیک اسلام، تأسیس کتابخانه عمومی غرب در همدان و تألیف 15 اثر از دیگر فعالیت‌های آخوند همدانی است. آخوند در سال 1324 هجری شمسی کتابخانه غرب را به کمک مردم برای استفاده طلاب علوم دینی در یک منزل مسکونی بنیان گذارد و به تدریج منابع قابل توجهی برای آن تهیه کرد. این کتابخانه با 15,000 نسخه کتاب چاپی، 1,000 نسخه چاپ سنگی و 3,000 نسخه خطی به مرور زمان به یکی از بهترین کتابخانه‌های غرب ایران تبدیل شد. آن بزرگوار در زمان حیات خود می‌خواست کتابخانه را به وقف آستان قدس درآورد که اجل مهلت نداد و این نیت خیرخواهانه با همت حضرت آیت الله قیاس الدین طه محمدی نماینده محترم ولی فقیه و امام جمعه همدان انجام شد. 3. تأسیس مدرسه علمیه. مدارس علمیه همیشه محلی برای فراگیری علوم دینی و اسلامی بوده که بدون هزینه‌های دولت و حکومت اداره می‌شده و طلاب و دانشپژوهان این مدارس بدون چشم داشتی از حکومت‌ها به فراگیری علوم اسلامی می‌پرداختند. لذا تمامی این مدارس به صورت وقف ایجاد و از منابع وقف اداره می‌شده است. نقش عالمان دینی در تأسیس چنین مراکز و مدارس بسیار حائز اهمیت بوده است. نمونه زیر از آن جمله است. عالم جلیل القدر ابو صالح رضوی از علمای سده 11 بوده که نسب وی با 19 واسطه به امام جواد علیه السلام می رسید. وی از علمای دوره شاه عباس دوم بود. در مشهد نقیب الاشراف سادات رضویه تقویه بود. وی مدرسه صالحیه را که امروزه به مدرسه نواب مشهور است، در سال 1086 قمری بنا نهاد و املاک بسیاری و نیز کتاب‌های فراوانی را برای آن مدرسه و طلاب علوم دینی وقف کرد. او همچنین ایوان حرم مطهر رضوی را تعمیر کرد. صاحب الذریعه وی را سید صالح خراسانی یا میرزا محمد صالح رضوی خوانده و کتاب دقایق الحقایق را که مجموعه رباعیات جمعی از شعرای متقدم و متأخر ایران به ترتیب حروف هجاست از آثار وی می داند. در اعیان و شیعه و ریحانت الادب نام کتاب دقایق الخیال ذکر شده است. در طبقات اعلام و شیعه بر اساس آورده از شجرت و طیبه صاحب عنوان تحت نام میر محمد صالح نواب فرزند میرزا محسن نواب نیز آمده است. این عالم سختکوش در سال 1090 هجری قمری وفات یافت. 4. تأسیس مراکز درمانی. عالمان دینی علاوه بر آنکه طبیبان روحی و معنوی مردم هستند، از رنج و سختی آنان در بیماری‌های ظاهریشان نیز متأثر گردیده، علاوه بر آنکه در پی درمان آنان برمی‌آیند، به ایجاد مراکز درمانی و پزشکی دست زده، آن را به عنوان خیریه و یا وقف عام اعلام می‌دارند. به عنوان نمونه محمد فاطمی چنین کاری کرد. وی در سال 1250 در قم متولد شد. تحصیلات مقدماتی از عربی و معانی بیان و فقه و اصول را در قم به انجام رسانید. در سال 1269 شمسی به تهران آمد و به تکمیل تحصیلات پرداخت. فقه و اصول و کلام و حکمت و ریاضیات و هیئت را به طور کامل آموخت و درجه اجتهاد گرفت و به تدریس مشغول شد. در آغاز مشروطیت در سلک مشروط خواهان حقیقی درآمد و در راه پیشرفت آزادی و مشروطیت با مخاطراتی مواجه شد. بعد از مشروطیت به خدمات قضایی دعوت گردید. فاطمی مردی دانشمند، ادیب و فقیه بود. مدتها در دانشکده حقوق و علوم سیاسی تدریس می کرد. پس از تشکیل دانشکده منقول و معقول، استادی آنجا را قبول کرد. در سال 1314 شمسی، پس از تشکیل فرهنگستان، بنا به دعوت زکاء الملک فروغی، عضویت آنجا را پذیرفت و از اعضای مؤثر بود. تألیفات متعددی از وی باقی ماند که برخی در مدارس تدریس می شد. از آثار وی می توان به فقه فارسی و تعلیمات مدنی ایران اشاره کرد. مرحوم فاطمی در زمان حیات از ثروت موروثی یک بیمارستان 60 تخت خوابی در قم تأسیس و آن را وقف عام کرد. این دانشمند و عالم فرزانه در سال 1324 شمسی وفات کرد. 5. ساخت آبنبار. در زندگی اجتماعی زیرساخت‌هایی نیاز است تا مردم و جامعه با استفاده از آن بناها بتوانند در کنار یکدیگر زندگی راحتی داشته باشند. برای مثال، آبرسانی در زمان کنونی یکی از زیرساخت‌های مهم شهری است که در زمان‌های قدیم در تأسیس، راه‌اندازی و اداره آبنبار تبلور داشته است. بسیاری از عالمان و دانشمندان شیعی و ایرانی نیز از آنجا که به فکر رفاه مردم بودند، به تأسیس چنین مراکزی در شهرها اهتمام می‌ورزیدند. از جمله محمد کزازی که از فقیهان و عالمان سده 13 بوده است. پدران وی از خوانین و متمولین حومه کزاز بودند و خود نیز تا اوائل جوانی در کزاز به همان طریقه آبا و اجداد مشغول امور اجتماعی و کسب و کار بود، تا اینکه محقق قمی صاحب قوانین به آن سامان سفری کرد و مرحوم کزازی از برکات انفاس قدسیه مرحوم میرزای قمی مشغول تحصیل علوم دینیه و معارف شد. به اندک زمانی از شاگردان خاص آن بزرگوار گردید و پس از فوت مرحوم میرزا به کاشان و نراق مسافرت کرده از محضر درس مرحوم حاج ملا احمد فاضل نراقی بهره‌مند شد. پس از رحلت آن مرحوم به قم مراجعت کرد و به ترویج دین و امامت جماعت و قضاوت و سایر مراسم مذهبی مشغول گردید. از آثار خیر او ساخت و وقف آبنبار محله اشقلی است. از دیگر آثار وقفی این مرد عالم سلس قریه تجره دستجرد است. این مرد عالم در قم از دار دنیا رخت بربست و در قبرستان شیخان مدفون گردید. 6. کارهای عام المنفعه. بسیاری از عالمان را سراغ داریم که به دلیل نفوذی که در قلوب مردم داشتند و متقابلاً اعتماد مردم به آنها، برای رفاه مردم به اقداماتی دست دادند که بسیاری از آنها را وقف عام کردند. نیز با کمک مالی به بی‌بضاعتان به کاهش بار مالی و هزینه زندگی آنها کمک می‌کردند. دو عالمی که در ذیل شرح حالشان می‌آید، نمونه‌ای از چنین عالمانی هستند. الف آیت الله حاج شیخ محمد حسین شریعت مدار، فرزند عالم جلیل القدر حاج شیخ محمد رضا از علماء اعلام صابه بود. وی در صابه تولد یافت. دروس مقدمات را خدمت والد ماجدش تحصیل کرد و پس از آن به قم هجرت و از خدمت علمای آن حوزه از جمله مرحوم آیت الله حائری استفاده کرد. در مدت 20 سال اقامت در قم مشغول تدریس بود و پس از نیل به مرتبه اجتهاد به تصدیق حضرات آیات عظام حائری و اصفهانی و حجت و اجازه مفصل حدیث از طرف مرحوم محدث قمی به صابه مراجعت کرد و در آنجا به دستور مرحوم آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی حوزه علمیه‌ای تشکیل داد. این عالم جلیل القدر برای اداره آن حوزه چند باب فروشگاه با خرج شخصی خود ساخت تا درآمد آن علاوه بر حوزه علمیه و مسجد جهت دستگیری از ضعفا نیز مصرف شود. برخی از عالمان آنچنان دارای برکات، اثرات و خیرات می باشند که احصای آن کاری مشکل است و اکثر آنها را وقف مصارف عالم و خیرات و مراسم مذهبی نمودند. ب. آیت الله ابراهیم علوی سبزواری، فرزند سید اسماعیل معروف به شریعت مدار، عالمی فقیه و مدرسی بزرگ و زعیمی جلیل القدر در سده 13 بود. وی از شاگردان علامه فقیه حاج شیخ محمد حسن صاحب جواهر بود. در مشهد نیز از میرزا حسن و ملا محمد تقی و ملا علی داماد صاحب قوانین استفاده کرد. آنگاه به اصفهان مسافرت کرد و از محضر حاج شیخ محمد ابراهیم کلباسی بهره‌مند شد. پس از آن به نجف مهاجرت کرد و از ابحاث صاحب جواهر، صاحب انوار الفقاهه، شیخ انصاری و ملا زین العابدین گلپایگانی استفاده کافی کرد. سپس به سبزوار مراجعت کرد و با رتق و فتخ امور آنجا در آن نواحی ریاست تامه و مرجعیت عامه پیدا کرد و صاحب موقعیت و ثروت و نفوذ کلام و قدرت کم نظیری گردید و شهرتش به تمام ایران رسید. وی با این نفوذ کلام و موقعیت و ثروت به ساخت اماکن مذهبی و عام المنفعه دست زد. برخی از آثار خیری که از آن مرحوم بر جا مانده از این قرار است. 1. مدرسه صلوات معروف به مدرسه شریعت مدار در سبزوار که ظاهراً در سال 1305 قمری از مال شخصی خود ساخته و مورد استفاده است و مدرسه بزرگ و باشکوهی دارد. 2. موقوفاتی که وقف بر طلاب مدرسه مزبوره و زائران عرض اقدس و اطعام در مجلس تعزیه حضرت سید و شهدا علیه السلام کرده که بسیار زیاد است. 3. حمامی در جنب مدرسه مزبور واقع در بازار قدیم سبزوار. 4. کاروانسرای مشهور به سرای آقا که وقف کرده است. 5. آثار خیری در کاشمر و خیرات دیگر. مرحوم شریعت مدار عالمی مدبر و روشن ضمیر بود و با آنکه عمری طولانی کرد با کمال عزت و جلالت زندگی کرد. وی در سال 1314 وفات یافت و مقبره او در ضلع جنوبی مدرسه شریعت مدار هنوز مورد احترام اهالی است. برخی از عالمان دینی علاوه بر ایجاد مؤسسات و مراکز علمی و مذهبی که تماماً وقف می کردند، موقوفات گذشتگان را هم که در حال تخریب یا خارج شدن از جنبه وقفیت بود احیا کرده سبب استمرار امر خیر و نیت واقف می گشتند. جیم آیت الله محمد باقر محسنی ملایری، فرزند مرحوم آقا شیخ ابوالقاسم از علماء مبرز و به نام معاصر ملایر، در سال 1324 قمری در نجف اشرف متولد شد. وی به ایران عزیمت کرد و در ملایر اقامت کرده دروس مقدماتی و سطوح را از محضر پدر و سایر اعلام مانند مرحوم آمیرزا هدایت الله مشهور به آقا نجفی استفاده نمود. سپس برای تکمیل تحصیلات به بلاد مقدس خراسان مشرف شد و از محضر اساتید بزرگ آن دیار بهره گرفت. در خلال دانش اندوزی به تدریس سطوح نیز اشتغال داشت. وی پس از آن به قم آمد و برهی از زمان را از محضر مرحوم آیت الله حائری و مرحوم آیت الله آقا شیخ ابوالقاسم قمی استفاده کرد و هم در این اواخر چندی از محضر آیت الله العظما بروجردی مستفیض گشت. آن عالم فرزانه رساله هایی در تقریرات و تلخیص مطالب دروس استادانش دارد. نیز کتابی دارد به نام تطبیق الادیان. برخی از آثار وقفی و باقیات و صالحات ایشان بدین قرار است. 1. ساخت مدرسه باقریه ملایر. 2. ساخت مسجد در جنب همان مدرسه به نام مسجد سجاد. 3. ساخت کتابخانه در جنب مدرسه و مسجد. 4. ساخت مسجدی به نام صفی با 12 دکان. 5. تعمیرات مدرسه و مسجد شیخ الملوکی. 6. احیاء موقوفات مرحوم حاج عیسی خان بیگدلی. 7. احیاء موقوفات دیگر از قبیل موقوفات حاج شیخ محمد علی افصحی، حاج رئیس التجار و حاج عبدالله و احداث مؤسسات خیریه در روستاها و قصبات از محل موقوفات و آثار و خدمات دیگر. این عالم وارسته در مهر ماه 1374 در سن 92 سالگی به ملکوت اعلی شتافت. 7. توسعه اماکن مذهبی. برخی از عالمان به توسعه مراکز علمی دینی و مساجد دست داده و اماکنی را که قبلا توسط خیران و واقفان ساخته شده و همکنون با توجه به افزایش جمعیت نیاز به توسعه دارد وسعت می دهند. این عالمان در طول تاریخ بسیار بودند، به گونه ای که احصاء آنها ناممکن است. با توجه به اینکه در بسیاری از موارد نامی از آنها ذکر نشده است، در این مقام از جهت تبرک به آستانه مبارک امام رضا علیه السلام نمونه ای را نام می بریم. امیر علی شیر نوائی یکی از علما و ادبای بزرگ عصر تیموریان بوده است. او شاعری بزرگ، ادیبی نامور و سیاستمداری مشهور بود. وی در مشهد مقدس همکنون یادگاری دارد و آن ایوان جنوبی صحنه کهنه است که به ایوان طلا مشهور و در تاریخ به ایوان امیر علی شیر معروف است. امیر علی شیر نوائی به جهت علم و کمالاتش وزارت سلطان حسین میرزا بایقرا را در هرات به عهده داشت و در همان جا نیز درگذشت. قبرش در باغ مقبره گوهرشاد در هرات است. 8. رغبات. برخی از عالمان دینی به وقف رغبات و اراضی دست زده، آن اراضی را وسیله‌ای برای استمرار امر خیرخواهانه و نیت نیک خود قرار دادند. حجت الاسلام و المسلمین نوروز علی بسطامی، مؤلف کتاب فردوس و تواریخ، یکی از علما و مؤلفان مشهد مقدس بود که در سال 1297 قمری وقفنامه ای را تنظیم و رغباتی را وقف آستان مقدس رضوی کرد. در مقاله بعد به نیت عالمان در وقف رغبات و عالمانی که چنین موقوفاتی داشته اند بیشتر خواهم پرداخت. نتیجه این مقاله در پی آن نیست که همه اقدامات وقفی عالمان و دانشمندان اسلامی به ویژه شیعی را معرفی نماید، بلکه در پی آن است که ثابت کند در تمام ابعادی که مردم و متمولان جامعه وقف می کنند، عالمان دینی نیز با باریک بینی و دیدی سترگ موقوفاتی داشته و دارند و چون آن موقوفات با علم و دانش همراه بوده، بسیار شده که عمقی فراتر از وقفیات دیگر واقفان خیراندیش داشته است. همچنین این نکته را بیان کند که عالمان دینی در همه عرصه ها فعالیت داشته و در وادی وقف نیز اقدامات مهم کردند. حتی می توان گفت که اگر پادشاهی وقفی کرده، از آن جهت بوده که شاگرد و مرید عالمی بوده است. بسیار سراغ داشته و داریم که مردان بزرگ و عالمان دینی اقدامات خیر و نیکوکارانه ای را انجام داده اند، ولی عنوان وقف به آن نداده اند. لذا این مقاله از ذکر نام آنها و اعمال نیکشان خودداری کرد. افرادی همچون آیت الله زند کرمانی در اصفهان که به تأسیس مراکز علمی و پزشکی دست زد، حجت الاسلام حاج سید کمال فقیه ایمانی که چندین مرکز علمی، حوزوی، پزشکی، پژوهشی، کتابخانه و مسجد را تأسیس کرد، آیت الله سید مجتبی موسوی لاری که با مرکز پژوهشی خود اقدامات اساسی در راستای جهانی سازی علوم اهل بیت علیهم السلام انجام می‌دهد و مواردی دیگر.